به شدت گیر افتادیم. گفتم که چرا، برای چی این اتفاق افتاده؟ گفتش که آقا ببین، ما رفتیم یه فضایی رو اجاره کردیم، از یه طرف مردم نمیان،
بله،
از یه طرف وزارت ورزش اجارش رو میخواد، اصلا میگه به من ربطی نداره که تو مشتری داری نداری، فروش داری یا نداری. از یه طرف دیگه اونهایی هم که بعضا بچه هاشون میان، افراد خانوادهشون میان، زنگ میزنن، ویژه پدر مادرها، که گفت آقا به ما ناسزا میگن، فحش میدن به ما که شما دارین در واقع بچه های ما رو گول میزنید، شما دارید اونها رو اغفال میکنید. یعنی میخوام همون چیزی که شما گفتید رو به ادبیات دیگری تأیید بکنم، یعنی تجربه نشون میده که این اتفاق به راحتی نخواهد افتاد. این شکلی نیست که بگیم آقا خب این اتفاق میفته و افراد در واقع مسیری که براشون حالا در نظر گرفته شده این شکلیه که مثلا بعد از بازگوشه یوها همه میخوان هجوم بیارن سمت استخرها. واقعا تجربه نشون میده که این اتفاق نمیافته.
بله جناب شریفی، حرفتون تایید میکنم، ولی واقعا من آقای سمیزاده شاهد این مدت، بعضی وقتا که با هم صحبت میکنیم یا تو فدراسیون با آقای فتحیان اسکندرین که صحبت میکنیم، واقعا این بچه های مربی، مخصوصا مربی های شنایی که خب تابستون ها بحث آموزش و اومدن خردسالان در استخرها بیشتره، یعنی شاید یک مربی شنای آموزشی 3-4 ماه 5 ماه صبر بکنه که بتونه تابستون یک درآمدی داشته باشه که اینو تقسیم بکنه در طول سال. ضربه بدی خوردن مربیان و ناجیان ما در کشور و در مورد همین کارشون. از یه طرف هم حرف شما رو تایید میکنم در مورد این قضیه، همین حرف رو یکی از مربی ها به من زد، بچه ها رو میخواست تابستون ببره شنا، پدر مادر بچه بهش گفته بودن نباید این کار رو بکنی، نباید ببری، بقیه هم نباید ببری، چون ببری بچه ما میخواد بیاد. ولی قسمت دوم حرف سازمان تربیت دادن میگه به ما ربطی نداره رو نمیدونم، من اینو بعد یه مقدار در مورد تحقیق کرد، بعید میدونم به این راحتی بگم به ما ربطی نداره. وقتی که قانون بگه که استخر باید بسته باشه، اون بنده خدا که گناهی نداره.
نه خلاصه این مسئله یه که اگر وزارت ورزش بخواد، شاهد مثالش هم زیاده، من میتونم چند نفر رو بهشون معرفی بکنم از همونایی که توی تهران دارن کار میکنن.
در صورت جناب شریفی یک علامت سوال بزرگه، نمیدونیم واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی امیدواریم مردم عزیز کشورمون یه مقدار به مسائل بهداشتی، این دستورات و این نکاتی رو که این ستاد مبارزه با کرونا در هر استانی بهش میپردازه رو بیشتر رعایت بکنن. محصلش باز شدن کسب‌وکار، محصلش مشغول شدن جوانان کشورمون در کارهاشونه در این شرایط سخت اقتصادی به دلیل تحریم هایی که وجود داره علیه کشورمون، باید یه همدلی و یکی شدن به وجود بیاد تا بتونیم این زمان رو بگذاریم ازش.
خیلی متشکرم و ممنونم. ممنونم آقای رضوانی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون جناب شریفی از وقتی که در اختیار من قرار دادین. به دوستان عزیزم سلام برسونین، براتون از دوست توفیق.
سپاسگزارم، ممنونم آقای رضوانی، با شما خداحافظی میکنم. محسن رضوانی، رئیس محترم فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو. به نظر میرسه که توی این فرایند خب ما مشکلاتمون یکی دوتا هم نیست. از اون طرف خب فدراسیون نجات غریق هم به تازگی رئیسش رفت، سرپرست آمد و آقای مستجاب الدعوه انتخاب شدن، اونها هم توی این فرایند نمیتونن کاری بکنن. منتها آقای سمیزاده، نکته که برای من عجیبه اینه که ما تا حالا به این فکر نیفتادیم که به سمتی حرکت بکنیم که یک بار برای همیشه مشکل ناجیان غریقمون رو حل بکنیم، مشکل مربیانمون رو حل بکنیم و این رو به عنوان یک شغل به رسمیت بشناسیمش. چرا این کارو نکردیم؟ واقعا عجیبه برای من.
دقیقاً اشاره درستی رو داره جناب شریفی. به هر صورت شغل مقدسش مربیگری شنا یا ناجی غریق، اینها در حقیقت وظیفه‌شون نجات جان انسان هاست و من فکر میکنم با یک تعامل، با یک هماهنگی، با یک همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی بشود که این عزیزان رو در حقیقت در حیطه بیمه‌ای لحاظ کرد، در حقیقت گنجون تا در حقیقت از مزایای در حقیقت حقوق کار در حقیقت بهره‌مند بشن. اینی که چرا نشده واقعا نمیدونم، منم واقعا مثل شما با شما هم عقیده هستم، فکر میکنم کرونا شاید یک آسیب جدی رو زد ولی یک سری فرصت ها هم ایجاد کرد که این فرصت ها میتونه همین نقاط ضعفی باشه که الان داریم میبینیم و بایستی با یک برنامه‌ریزی درست و به موقع این فرصت ها رو در حقیقت این تهدیدا رو به فرصت تبدیل بکنیم. من فکر میکنم که استخر، محیط استخر، همونطور که سازمان بهداشت جهانی هم اشاره داشتن، ایمن ترین جا برای در حقیقت افراد هست. یعنی شما در داخل آب به هیچ عنوان ویروس کرونا وجود نخواهد داشت، اونم به خاطر وجود گاز کلور هست، به خاطر وجود کلور، به خاطر وجود اوزون، و قطعا محیط آب یک بستر مثبت و فراهمی هست که حالا در ادامه آقای حضرتی قطعا توضیح خواهند داد که ما توی آب حتی فاصله اجتماعیمون که در بیرون
فاصله فیزیکی
3 متر است، فاصله فیزیکی، در داخل آب ما حداقل فاصله فیزیکیمون در اوج در حقیقت شنا، یعنی در اوج تجمعات در استخرهای شنا 5 ثانیه است و 5 ثانیه در شنا حدود 5-6 متره. الان که بچه‌های ما وقتی تمرین میکنن در استخر آزادی فواصلشون 50 متره. یعنی شما تصور بفهمید در یک محیط سیالی که گاز کلور داره، کلور داره، به هیچ عنوان ویروسی وجود نداره، باز فاصله اجتماعی ما 50 متره. که من فکر میکنم با یک پروتکل که ارائه شده به فدراسیون پزشکی ورزشی قطعا می شود استخر رو باز کرد، بازگشایی کرد. این چرخه اقتصادی هرچند لنگون لنگون به حرکت در بیاد، ایشالله که این ویروس هم هرچی زودتر واقعا از بین بره و به روزهای خوبمون واقعا برگردیم.
آقای حضرتی، در مورد این فاصله فیزیکی به همون میگین؟
باید خدمت رو هست کنم. خب همونطور که آقای سمیزو گفتم، به طور نرمال در گذشته هم تمرینات شنا اگر تو در یک خطی چندین شناگر شنا بکنن معمولا با فاصله 5 ثانیه شنا میکنن که این فاصله یه چیزی حدود 8 متر تا 9 متر برای شناگران متوسط و کوچیک هست. شناگران بزرگسال که سرعت بیشتری دارن قطعا این فاصله بیشتر هستش و معمولا خیلی با هم برخورد و تقابل در آب وجود نداره، مثل فوتبال یا بسکت یا حتی رشته‌های رزمی مثل کشتی.
فقط فکر می‌کنم من
نیستن. فقط من مشکل الان تو بحث رخکن هست که من این تفاوت رخکن تو سالن بدنسازی، تو سالن فوتبال، تو سالن بسکت و سالن شنا نمی‌فهمم. رخکن رخکنه، یعنی تو هیچ رشته‌ای نیست که رخکنشون با هم تفاوت داشته. یه محیطی هستش که خب سرویس بهداشتی وجود داره، دوش وجود داره، کمدهای وجود داره برای تعویض لباس، و یه محیطی هستش که اونجا لباس تعویض میکنن. حالا تو استخر مخصوص استخر هستش، در بسکت، والیبال یا بدنسازی همه این هم وجود داره و هیچ تفاوتی از این لحاظ نمیکنه. در صورتی که شما یک استخر آزادی رو تصور بفرمایید با 25 متر ارتفاع سقف و به مساحت 1 هکتار سقف، چطوری این محیط ممکنه از نظر فضای هوایی آلوده باشه ولی یک زیرزمین 10-12 متری 15 متری بدنسازی با یه سقف 2.90 متری آلوده نباشه؟
تهویه آزادی چگونه است در آن استخر؟
تهویه آزادی
یه زمانی خیلی فاجعه بود، خیلی خراب،
همچنان هم خراب هست، یعنی نه گرم میشه نه سرد میشه، ولی انقدر دور و بر باز هسته که شما اگر باد از بیرون بیاد داخل احساس می‌کنین کاملا هوا، و این هوا بسته نیست. شاید آزادی تنها استخری باشه که اگر حجم گاز کلور آبم چندین برابر بشه، شما هیچ وقت اون شدت گاز کلور رو توسط مربی یا ناجیگری در بیرون استخر احساس نمیشه. شما یه مقدار گاز کلور بیش از حد باشه توی خیلی از این استخرهای سرپوشیده، ناجی یا هر کسی که وارد اونجا بشه چشش میسوزه و قرمز میشه، ولی این اتفاق به هیچ عنوان در استخر آزادی به خاطر وسعت ارتفاع و حجمی که داره هوای داخلش این اتفاق نخواهد افتاد. ولی مشکل از یک جای دیگه است. مشکل همینطور که آقای سمیزاده گفت عدم حمایت از مربیان شنا و ناجیان غریق هستش. در طی این سالا خیلی از کسب و کارها وارد سیستم تأمین اجتماعی شدن، بازنشستگی دارن، بیمه پرداخت میکنن. حالا حتی با این قوانین جدید بیمه‌ای که هر چقدر شما در هفته هم کار کنید بیمه میتونید بابتش پرداخت کنی، بابت 15 روز، 10 روز، 20 روز، ولی این همچنان این رشته ها بدون بیمه هستن، بدون آینده هستن، بدون شما. کسانی هستن که 30 سال در این رشته فعالیت میکنن ولی همچنان بعد از 30 سال مجبورن باز کار کنن چون بیمه ای نیست، تامین اجتماعی نیست، بازنشستگی وجود نداره و این خیلی بد هستش. نکنید ما به عنوان مربی شنا و به عنوان ناجی غریق توی این مملکت علل رأس 10% مالیات کم میکنم بازمون.
شما خودتون بیمه دارین؟
من یه جای دیگه بیمه بودم که الان از اول تیر ماه اونجا هم تموم شده، بیکار شدم و الان 3 ماه خورده هم هست که بیمه بیکاری ثبت نام کردم، همچنان ده هنوز جوابی نداده، هنوز منتظریم که ببینیم بیمه بیکاری ما بعد از نزدیک 14 سال خورده 15 سال پرداخت حق بیمه چه کاری داره.
280000 تومان بهتون
حالا اصلا مهم نیست،
باور کنین آقای سمیجانی میخنده، واقعا 280000 تومان،
اتفاقا من الان رقمش هم که نمیدونم چقدر قرار پرداخت کنم، حالا 280000 تومان من دفترچه بیمه خودم و همسرم تا 37 اعتبار داشته، وقتی رفتم ثبت نام کردم برای بیمه مکاری اعتبار دفترچه هم کنسل کردن، چند روز پیش که رفتیم MRI برای همسرم بگیریم خیلی شرمنده شدیم، یه دفعه گفت آقای دفترچه‌تون اعتبار نداره، گفتم آقا این تا 37، گفت نه نمیدونم یه مشکلی داره بسته شده جلوش.
بچه سازمان تامین اجتماعی وزارت رفاه یکی از بزرگواران رو بگیریم بتونیم صحبت بکنیم باهاشون.
من داشتم میگفتم خدمت ما همه مربیان شنا علل رأس 10% مالیات میدن، مثلا یک مربی شنا با 2 میلیون تومان 1,800,000 تومان در ماه چرا باید 10% بده؟ تو قانون مالیاتی اگر شما به عنوان یک کارمند زیر یه مقداری بگیرید هیچ مالیاتی به شما تعلق نمیگیره، زمینی که به صورت پلکانی مالیات بر اساس حقوق شما 1%، 2%، 5% و شاید روی رقم‌های بالای 5 میلیون 6 میلیون شما 10% یا این حدود مالیات بدیم، ولی من مربی برای ماه 1 تومن دارم 10% مالیات میدم ولی هیچ حمایتی از من مربی، من ناجی انجام نمیشه، زمین این که همونطوری که خودتون هم فرمودید ابتدای برنامه بر اساس اشل‌هایی که فدراسیون‌های شنا و نجات غریق تهیه می‌کنن باز هم اون اشل‌ها در استخرها رعایت نمیشه و هیچ کس هم نمیتونه بابت این مشکل اعتراضی کنه یا پیگیری باشه، برای اینکه تحت حمایت وزارت کار نیستن. یه مشکل دیگه هم همون که شما فرمودید اجاره‌های سرسام‌آور استخرها،
بل
قطعا سازمان تجهیز یا خیلی از مالکین استخرها در این شرط باید با مستاجرها کنار بیان، مقداری از اجارهشون رو کم بکنن که اونام بتونن این فعالیت رو حالا بعد از مجوز راه اندازی بکنن. الان خیلی از استخردارا حتی اگر مجوز هم داده بشه تمایلی به بازگشایی ندارن، چون با این افزایش قیمتی که ما الان تو جامعه داریم، با نرخی که کلور داره، گاز کلور داره، نرخی که خیلی از تجهیزات داره، الان مثلا یک پمپ استخری که 1-2 میلیون تومان بود اگر میسوخت الان بالغ بر 10-12 میلیون تومان اون پمپ هزینه داره براش.
بله.
یک حالا لامپی بخواد عوض بکنه، یک لامپ 10,000 تومانی شده 30,000 تومان، خیلی اینا هزینه هایی هستش که شما دیده نمیشه ولی اون کسی که اجاره کرده باید پرداخت بکنه، ولی اون وقت از اون طرف بلیط استخر شاید 10% 20% بابت اضافه شده باشه، یا مثلا بابت هزینه آموزش یا چیزی بیشتر از یه حدی که نمیتونه اون استخ یا اون مربی یا اون مدیر استخ اونها رو افزایش بده.
ماله.
و این افزایش هم خب سالیانه هست، یه سال افزایش میدن و میره تا سال بعد، ولی شما همین الان هر روز که تشریف میبرید و مایحتاج زندگیش رو یه مربی میخواد تهیه کنه یا ناجی میخواد تهیه کنه هفتگی داره بالا میره، اونم چی؟ شیر، پنیر، نه خیلی چیز خاصی، یه چیز روتین روزانه و این خیلی مشکل و موزل برای خیلی از اینا ایجاد میکنه.
ولی خیلی ممنونم آقای مهدی حیدری هم به ما اضافه شدن. باشه الان میام خدمت شما. آقای حیدری سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، برادر خوبم جناب آقای سمیزاده، جناب آقای حضرتی و کارشناس محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من فقط بگم بچه‌ها آقای حامد شمس رو دارن میگیرن، مدیر کل روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی، مدام رد تماس میدن. با آقای روزبه کردونی رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و مشاور عالی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم تماس گرفتن، گفتن که من این شکلی مصاحبه نمی کنم، باید قبلا اعلام می کردید که من آمادگی داشته باشم. آقای کردونی، ما هم نمی دونستیم بحثمون می خواد به جایی برسه که به شما ربط پیدا می کنه به مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. اینکه شما در مقابل مردم خودتون رو مسئول ندونین، پاسخگو ندونین، نمی دونم چه معنایی میده. آقای حضرتی شما اون نکته تون رو بگین تمومش بکنین، خواهش می کنم. حرف ابتر نمونه.
نه یه مقدار از ذهنم پرید الان.
رفتن واسه خرید کردن و این داشتین در واقع افزایش هزینه ها رو میگفتین.
بله متاسفانه این افزایش هزینه ها باعث شده فشار زیادی به زندگی این عزیزان بیاد. فکر میکنم خیلی از این ناجی‌ها و مربی‌ها در اسفند ماه تصورشون بر این بود که در ابتدای اردیبهشت ماه یا حداکثر خرداد ماه میتونن برگردن به کار، شروع به فعالیت کنن و در فصل گرما و در فصل تابستان که شاید بیشترین درآمد برای این قش هست، چه از لحاظ مربیگری، چه ناجیگری، چه استخدارهای عزیز، میتونستن تقریبا اکثر درآمد سالیانشون رو در خرداد، تیر، مرداد و شهریور پوشش بدن. ولی متاسفانه با بسته شدن تمام این اماکن، این شانس هم از اونا گرفته شده و فکر میکنم که حتی الان هم با بازگشایی 6 ماهه دوم سال خیلی از این عزیزان دچار مشکل بشن، چه از لحاظ درآمد شخصی برای مربی و ناجی، چه از درآمد استخر برای استخرداران و موجران و ببخشید مستاجران استخرها، کسانی که اجاره کردن استخرها و باید هزینه های هنگفتی رو پرداخت کنن، از اون ورم تقریبا تابستون و درآمدزاییشون رو بالکل از دست دادن و فکر میکنم که خیلی شانس کمی دارن در 3 ماهه تا زمستون دیگه بتونن این جبران مافات بکنن. فکر میکنم بعد یک تدابیری هم اندیشه بشه برای اجاره این عزیزان و حالا یک شرایطی باشه که همه بتونن از این درآمد در استخرها بهره مند بشن. ولی فکر میکنم که یه مقدار هم دوستان دیگه در کارهای دیگه و مشاغل دیگه یه مقدار دارن کن لطفی میکنن نسبت به بعضی مشاغل که همچنان بسته هستش. الان 8 ماه حدوداً فکر میکنم استخرها بسته هستن. آیا واقعا تو این 8 ماه این شنا تأثیر داشته تو روند بالا پایین شدن کرونا یا مثلا تالارهای پذیرایی که بسته بودن یا یه سری از بیزینس ها که قرار بسته باشن ولی متاسفانه همچنان یواشکی و زیرزیرکی کار میکنن بدون رعایت پروتکل و باعث شدن که این رشد و روند کرونا رو به کاهش نره و همچنان رو به افزایش و در حد هشدار و قرمز باشه؟ فکر میکنم که مربیان و ناجنشان ها حق دارن که از خیلی از این مشاغل و کسبه ناراحت باشن به خاطر رعایت نکردن این مسائل و باعث شده که این عزیزان رو در معرض خطر قرار بدن. و حتی دارم برای شما میگم که در چند سال آینده در شنا، شیرجه و واترپولو برای پشتوانه سازی ما دوچار مشکل و موزل خواهیم بود، برای اینکه در این بحران یه نسلی از یه سری از این بچه ها از بین رفتن، دیگه شاید تمایل به برگشت استخر نداشته باشن، خودشون، شاید خانواده هاشون، همونطور که آقای رضوانی فرمودن، خودتونم فرمودین، تماس میگیرن و خیلی تهدید میکنن اون جامعه رو برای باز کردنش و میگم اصلا یک نسلی از بین خواهد رفت در ورزش‌های آبی.
خیلی متشکرم آقای حیدری. یه وضعیتی میدیم بهمون از دوستانی که الان به عنوان ناجی غریق دارن فعالیت میکنن؟
بله، استنتاج داریم که با توجه به شیوع کرونا و ویروس جهانگیری که به قولاتن خیلی از کشورهای دنیا من جمله کشور ما رو درگیر خودش کرد،
خب بس این که به هر کسی به کسی هم بر نخوره بگیم عالمگیر.
عالمگیر و واقعا خیلی از کشورهای دنیا من جمله کشور ما رو درگیر کرد، اماکن آبی رو درگیر کرد و اماکن ورزشی. ما هم به قول معروف این ناجیای ما مسئولیت حفظ استفاده کنندگان از اماکن آبی رو داشتن، ولی خب حفظ جان ناجی خودش هم از اولویت برنامه‌های ما است. و تا به این لحظه ما هم تابع نظرات ستاد ملی مبارزه با کرونا بودیم. اما یه مبحثی که الان دوستان اشاره کردن و به درستی هم اشاره کردن، شاید به نظر من و شاید مجموعه ما امکان به اون گندزدایی ضدعفونی اماکن آبی خیلی بیشتر از جاهایی که امکانات سخت افزاری اونها اجازه نمیده سال به سال اونجا گندزدایی بشه، ضدعفونی بشه، ولی امکان تو اماکن آبی استخرهای ما هست. ما امسال ناجیامون توی سواحل شمال، خب بالاخره با توجه به تعطیلی استخرها سیل جمعیت رو به شمال کشور آورد، ناجیای ما اونجا واقعا حضور داشتن در طرح‌های ساحلی، خارج از طرح‌های ساحلی، و ما هم تمام تلاشمون رو کردیم که اون حداقل آمادگی رو که در حد وسع و توان ما بود برای ناجیای غریق داشته باشیم. متاسفانه از ابتدای سال یا اواخر سال گذشته ناجیای غریق و مربیای شنا توی بحث ویروس و کرونا خیلی متضرر شدن و شاید با تعطیلی استخرها اولین قشری که لطمه خوردن مربیای شنا بودن، ناجیان غریق بودن. خب قاعدتا اکثر مربیا هم ناجی هم و ناجی هم مربی هستن، شنا و نجات غریق از هم جدا نیستن و امیدواریم که شرط به گونه ای پیش بره که بتونیم این عزیزان رو به قول معروف هم حفظ بکنیم. الان آقای عزتی به درستی اشاره کردن که ضرر و این مشکلاتی که ایجاد خواهد شد برای یکی دو تا نسل ما تو شنا اتفاق میفته، برای نجات غریق هم همینطوره و امیدواریم که حالا این مشکل به زودی مرتفع بشه، ما استخرها رو بازگشایی کنیم چون واقعا مردم نیاز دارن با توجه به فشاری که به صورت عمومی روی مردم هست و اماکن ورزشی خصوصا اماکن آبی، و امیدوارم که این مشکل به زودی مرتفع بشه. ولی به جرات میتونم بگم بیشترین ضرر رو توی بحث کرونا شاید مربیان شنا و ناجیان غریق ما داشتن.
آقای حیدری، من یه سوالی دارم و اون همینه که شما به عنوان فدراسیون نجات غریق برای اینکه این در واقع این کار به عنوان یک شغل رسمی ثبت بشه، مشمول خدمات بیمه‌ای بشه، مشمول بازنشستگی بشه، چی کار کردین؟ و یه ناجی غریق چند سال میتونه کار بکنه؟
این نجات غریق یا کلا نفراتی که در اماکن آبی حضور دارن با توجه به شرایطی از لحاظ گاز کلر فضای محیطی هست واقعا جزء مشاغل سخت باید به حساب بیان. ما تو فدراسیون نجات غریق با پیگیری های مدامی که از زمان قبل شاید 6-7 سال گذشته و ما تو 3 سال گذشته هم به شدت پیگیر بودیم، اینو به عنوان شغل در ردیف شغلی سازمان تامین اجتماعی قرار دادیم و پیگیری این قضیه بودیم. وزارت ورزش جوانان هم به جد حمایت کرد، کمک کرد، ولی یه کار فرا وزارتخونه و فرا دستگاهیه که مستلزم این که هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت سازمان تامین اجتماعی همه ورود بکنن و ما بتونیم مشکل رو به قول مرا گفتنی زودتر اینو حل بکنیم که ناجی غریق یا مربی شنا که در اماکن آبی حضور خواهد داشت به عنوان یک شغل اون بحث بیمه و نظریه حمایتی رو داشته باشه. ما در خیلی از استان‌هامون این مشکل رو حل کردیم با توجه مثل آذربایجان شرقی با حضور اعضای مدیر کل محترم تامین اجتماعی در هیئت رئیسه هیئتمون این مشکل رو حل کردیم که اماکن ورزشی، اماکن آبی، ناجیان غریق خود به خود با توجه به معرفی نامه‌ای که هیئت ما میده اون استخر و اون اماکن ملزم به ارائه بیمه هستند. ولی پیگیری که ما انجام دادیم، نجات غریق الان شغل ناجیان غریق ما میتونه، الان ما خیلی ها رو معرفی کردیم به سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن بیمه بیکاری. حالا دیگه مسئله به چه شکل، چرا پرداخت نشد، به چه شکل، چگونگی، چون یا سالیان سال بیمه رو پرداخت کردن، الان وقتشه که اون حاشیه امنی که دارن به نتیجه برسه و توی کماکه و چگونگی که چرا به ناجی های ما نتونستن این اتفاق واسهشون بیفته و گرفتن نگرفتن به چه شکلی، که امیدوار بودیم که دوستان تامین اجتماعی هم بیان روی خط چون اطلاعات اونا دقیق‌تر و کامل‌تر از ما.
هیچ کدوم جواب نمیدن، هیچ کدومشون جواب نمیدن، نه آقای سالاری، نه آقای خدمت شما عرض بکنم که سفری، نه آقای شمس، هیچ کدوم جواب نمیدن، ولی بچه‌ها همچنان دارن میگیرن. فقط آقای کردونی جواب داده، اونم گفته آقا من آمادگی ندارم.
من یه مطلب عرض کنم، امیدوارم که حداقل صدای ما رو بشنون.
من که اینو پیگیری میکنم آقای حیدری. من توی این هفته چون دوستانمون از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی مهمان ما خواهند بود توی دیگر برنامه ها، پس من از دوستانم خواهش میکنم که این مسئله رو پیگیری بکنن و خدمت شما عرض بکنم که حتما حتما با دوستان صحبت خواهیم کرد، این موضوع رو پیگیری میکنیم تا به یه نتیجه برسیم. ولی اینکه شما در فدراسیون هنوز نتونستید کاری بکنید برای من عجیبه.
عرض کردم خدمتون شاید از حوزه اختیارات و قدرت ما خارجه، وزارت ورزش به عنوان نهاد بالادستی
نه چون زنی دیگه باید لابی بکنن.
ما این کار کردیم، ما نفر از جناب شریفی، من عرض میکنم دو نفر از وکلای خیلی خوب ما پیگیری قضیه بودن.
من آقای حیدری شما همه این کارا رو هم که بگین خیلی شفاف بهتون بگم، به عنوان یک خبرنگار تخصصی این حوزه نمیپذیرمش. چرا نمیپذیرم؟ شما توی همین مجلس 11ام یک اهرم خیلی موثر دارید به اسم آقای دکتر، آقای مهندس مصطفی میرسلیم. آقای میرسلیم 30 سال رئیس فدراسیون شما بوده. این که شما میگید که آقا ما همه این کارا رو کردیم زورمون نرسیده، این از جانب من پذیرفته نیست. آقای میرسلیم یکی از زعمای این قومه، یکی از کساییه که چه توی حوزه سیاست، چه توی حوزه مسائل اجتماعی، چه توی حوزه ورزش آدم ناشناخته‌ای نیست، آدمی نیست که کسی نشناستش. اگر شما نتونستین به نتیجه برسین، این دقیقاً برمیگرده به شما، دقیقاً برمیگرده به شما.
جناب شریفی، شما هم الان مثلا در حوزه کار خودتون خبرنگاری پیگیر هستین و ممکنه یه داستانی از حوزه اختیار شما خارج باشه.
آقا حوزه اختیاری که شما دارین میگین الان به زعم من معنا نداره، مفهوم نداره. شما چند تا اهرم بالا دستی دارین که میتونستین ازشون استفاده بکنین. وزارت ورزش و جوانان چرا وزارت ورزش و جوانان؟ من واقعا تا امروز نمیدونستم که یک ناجی غریق بیمه نداره. آقا کار تمام وقته، بنده خدا از صبح میان تا 12 شب اونجان.
جام شریفی، شما اگر کارشناس این بحث هستین و ما در بحث این مشکلی به قول این وقت به قول ما گفتن ارادت داریم، شخص بنده حداقل 10 سال خودم به عنوان ناجی غریب بودم و شرایط ناجی غریب رو قطعا بهتر از خیلی از دوستان میدونم.
آقای حیدری، من شما رو کامل میشناسم.
بله جناب آقای مهندس میرسلیم، باور بفرمایید، امسال در بحث حقوق ناجیان سواحل در وزارت کشور و پرداخت حقوقشون نهایت کمک با توجه مشغلیدم کمک رو به ما داشتن. در بحث پیگیری حقوق ناجیان غریب، اینکه شغل تلقی بشه، سلام، اصلا از زمان خدای مهندس شروع شد پیگیری‌ها و حمایت ایشون بود. عرض می‌کنم یک بحث فراز شب وزارتخونه وزارت ورزش دفتر حقوقی نهایت همکاری رو با ما داشت، پیگیری رو داشت، ولی این موضوع باید بره در دولت، در مجلس و سازمان تامین اجتماعی و اونجا الان سازمان تامین اجتماعی با پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم نجات غریق رو به عنوان شغل تلقی کرده. ما یک فدراسیون ورزشی هستیم، فدراسیون شنا یک فدراسیون ورزشی.
یعنی چی؟ یعنی الان بیمه دارن؟
بیمه دارن یا شغل تلقی شدن؟
آقا وقتی شغل تلقی میشه که یه موضوع مشخصی بیمه داشته باشه.
دقیقاً الان ناجیان غریقی که دارن از صحرا حقوق دریافت میکنن، از اماکن آبی، میتونن با مراجعه به تامین اجتماعی استان منطقه خودشون پیگیر حقوق قانونیشون باشن.
آقا به عنوان خدمه میشناستش؟
نه، اون خب بسته به قرارداد، وقتی در قراردادش وقتی خودش
نه آقا ردیف خدم... شغلی نداریم به اسم
آقا. آقا این ردیف شغلی داره، من اگر روز دیگه بیایم روی خط، من کارشناس حقوقی اینجا باشه،
شماره منو که دارین آقا ایدری، آقا ایدری شماره منو که دارین، همین الان مستندات رو برای من واتساپ کنین.
الان میگم یه کاش از هم الان چون دوستان زنگ زدن اومدم بالا، این ردیف شغلی تعریف شده جناب شریفی، اینا الان به قول ما گفتنی ردیف شغلی تلقی شده، جایگاه شغلی ما، خیلی از ناجیامون دارن از این استفاده میکنن در استانهای دیگه.
آقای سمیزاده این شکلیه؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت مهدی خان ایدری نازنین.
سلام، مخلصم،
ارادت دارم، خود قوت میگم. من فکر کنم این برنامه در حقیقت جایگاه بسیار ویژه‌ای رو پیدا خواهد کرد، برای اینکه ما بتونیم در حقیقت احاقه حق بکنیم برای یک قشر زحمتکش و پرتلاش ولی مظلوم. ببینیم ممکنه چنین رسته ای باشه، مهدی جان خودت بهتر میدونی، ولی متاسفانه استخدارها معمولا با ناجیان غریق قراردادی نمیبندن که این قرارداد در حقیقت منجر به این موضوع نشه که اینها بتونن از وزارت کار در حقیقت حق و حقوقشون رو در حقیقت بتونن پیگیری بفرماین. من فکر میکنم ما در قانون داریم، شما برای یک ساعت هم اگر یک عزیزی رو برای یک کار خدماتی مورد استخدام قرار میدی، قانون میگه میبایستی به ازای یک ساعت ایشون رو دقیقا حق بیمش رو پرداخت بکن که خدای نکرده در این یک ساعت اگر اتفاقی براش بیفته بتونه از حق و حقوق قانونی خودش واقعا بهره‌مند بشه. تصور من که فکر میکنم با عزیزان خیلی زیادی که مثل خودت دقیقا در تماس هستم اینی که متاسفانه استخهای شنا، مدیریت استخهای شنا، عزیزان ناجیان غریق و مربیان شنای ما رو بیمه نمی کنن. یعنی اینها اگر هم میخوان برن شکایتی بکنن، معمولا به واسطه نداشتن قرارداد یا داشتن قراردادهای سوری قطعا به حق و حقوق خودشون نخواهند رسید. این اطلاعاتی که من معمولا از اوضاع شنا.
حالا این یه بحث دیگه، الان ایشون میگن که آقا این شغله، من آقا رسته رو ما رفتیم چک کردیم.
جناب آقای شریفی، من اینو مستند دارم، کاش که از قبل اینو هماهنگ می‌کردید. آقای
حیدری، من که ساعت 2:30 یه ربع سه بود با آقای مستجاب دعوه صحبت کردم، با شما صحبت کردم.
شما الان بحث ناجیان، ولی راجع به این سوال تخصصی، ردیف شغلی داریم و در سازمان تامین اجتماعی به عنوان شغل دیده شده.
باش. خیلی متشکرم بچه ها. آقای دکتر مسجدی رو خیلی سریع ملحق بکنید با توجه به زمانی که خیلی کمه و نداریم تقریبا. من نمیدونم واقعا این مسئله رو ما توی مواردی که داشتیم پیگیری کردیم، بچه ها داشتن با آقای عنابستانی سعی میکردن تماس بگیرن، حالا آقای عنابستانی رو اگر هفته بعد هم تونستیم باشون صحبت بکنیم ایرادی نداره. فعلا آقای دکتر حیدری خیلی واجبترن که آقای دکتر مسجدی خیلی واجبتره که بیاد روی خط و ببینیم که وضعیتمون توی این حوزه چگونه است. الان هم یه خبری رو من ایسنا دیدم که یه سری شرایطی اتفاق افتاد.